پیدا نکنن و منتالیتی واقعا ذهنن آماده نشن، مطمئنن میتونن چالش داشته باشن. اما من همچین حس رو ندیدم. من فکر میکنم که دیروز با حضور این همه هوادار واقعا یکی از بهترین بازی رو استقلال انجام داد، اونم در مقابل یکی از بهترین تیمای لیگ ما. نساجی بسیار داره خوب بازی میکنه تو لیگ ما، شاهد بازیاش هستیم در مقابل تیمای بزرگ مثل پرسپولیس، گلگهر، سپاهان، همه تیما واقعا داره خیلی خوب بازی میکنه و باید بهش احترام گذاشت و اونا هم قطعا با برنامه بودن. من تبریک میگم به فوتبال مازندران، برسات همشون تلاش کردن، زحمت کشیدن. ببینید آقای نوید خان عزیز، تیمی که دفاع میکنه خیلی بیشتر بهش فشار میاد.
بله دقیقا.
اونها واقعا دیروز خیلی تحت فشار بودن. استقلال یک سره داشت حمله میکرد، 120 دقیقه استقلال حمله کرد. یعنی این از لحاظ تاکتیکی تمام راه هم میگم امتحان کرد و فشار روی تیم نساجی بسیار بالا بود که اونا تونستن تمرکز کنن و تمرکز خودشون از دست ندادن، انسجام خودشون از دست ندادن. پوشش ها همه خوب بود، یه جاهایی هم که اشتباه میکردن بدشانسیه در واقع استقلال بود که به گل نمیرسید. چند تا موقعیت به هر حال گیر استقلال اومد، اما اینا همه مستلزم در واقع اون آمادگی روحی روانی و آمادگی جسمانیه دوست. که برای جام حذفی که آیه الهامی هم اشاره داشتن که واقعا تمرین کرده بودن، برنامه داشتن. بر صورت یک بازی بسیار بسیار سنگینی بود، هم برای استقلال هم برای در واقع نساجی که در نهایت برنده بازی نساجی شد.
درسته. سال آخرم اینه که توصیه‌تون به فراد مجیدی برای ادامه لیگ چیه؟ حالا به هر حال حذف در جام حذفی ممکنه عواقبی داشته باشه در روحیه بازیکنان. دیدیم یه سری بازیکنان گریه میکردن، خیلی ناراحت بودن، فکرشون نمیکردن که در این مرحله حذف بشن. توصیه شما به فراد مجیدی چیه برای ادامه راه و برای اینکه در لیگ بتونه به هدفش برسه؟
من قبل از آقای مجیدی به هواداران عزیزمون به عنوان عضو کوچکی از این باشگاه بزرگ استقلال اینو عرض میکنم که به هر صورت استقلال بعد از چندین سال ناکامی که مشکلاتی که داشتیم، به هر حال سوء مدیریت هایی که شد در مورد استقلال، به هر صورت استقلال از اهدافش دور مانده بود و حالا برگشته و شرایط بهتری پیدا کرده. آقای آجرلو واقعا تونسته به تیم در واقع اتحاد ببخشه و اون همبستگی ایجاد شده. حالا حذف از جام حذفی که در واقع باعث میشه که اینا تمرکز بیشتری رو لیگ داشته باشن و بتونن در اصل تو لیگ برتر به راه خودشون ادامه بدن. 6 امتیاز اختلاف در واقع امتیازی دارن، به هر حال میتونن در لیگ قهرمانی به دست بیارن. من فکر کنم راه هموارتره و اگر حتی جام حذفی هم اینا قهرمان میشدن و لیگ هم قهرمان میشدن، به هر صورت دو تا تیم که از استقلال نمیرفت توی آسیا، یه تیم قرار بود بره. بنابراین فرقی نمیکنه. الان شرایط به نظر من باید بیشتر به استقلال بهتر باشه در لیگ که بتونن با تمرکز بالا با انسجام بیشتر. امیدوارم که هوادارام واقعا دل سرد نشن از این موضوع و کمک بکنن برای استقلال که انشالله تو لیگ برتر قهرمانی رو به دست بیاره تا دلشون شاد بشه.
خیلی خیلی ممنونم آقا ستار، وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید و کاملا هم صحبتاتون جامع بود و استفاده کردیم. ممنونم ازتون.
خواهش میکنم. ممنون از شما که این فرصت در اختیار بنده قرار دادید. سپاسگزارم.
ارادت التماس دعا، خدا نگهدار. به چشم برهم زدنی حدود نیم ساعت از برنامه‌مون گذشت. یک سوم تهران ورزشی پنجشنبه شب رو پشت سر گذاشتیم، با ستار رمضانی نازنین صحبت کردیم راجع به استقلال، اما پرسپولیسیان بدونن که ما تا دقایق دیگه با پایان رفعت نازنین هم صحبت خواهیم کرد، پیشکسوت و بازیکن اسبق پرسپولیس راجع به وضعیت این تیم. پرسپولیس یه مقدار شرایطش با استقلال متفاوته به خاطر اینکه در لیگ هم 6 امتیاز عقب هستن و کارشون سخت‌تره برای رسیدن به قهرمانی و حالا مدافع عنوان قهرمانی در 5 دوره اخیر هم هستن. فشارها روی دوش یحیی خیلی بیشتر از فرهاد مجیدیه و به خاطر همین یه مقدار شاید بحثمون با پایین رفعت رنگ و بوی کادر فنیش بیشتر باشه و بیشتر راجع به نیمکت این تیم صحبت کنیم. و البته بقیه بازی جام اسفی یادمون نره، خلیج فارس و ماشر کار بسیار بزرگی رو انجام داد، از این تیم هم صحبت می‌کنیم. و البته یه آرزوی موفقیت هم داشته باشیم برای نماینده‌های فوتبال کشورمون در لیگ قهرمانان آسیا، سپاهان و فولاد، که حالا اگه فرصت شد حتما درباره این دو تیم هم صحبت می‌کنیم. امیدواریم که در نهایت بتونن در گروه‌های خودشون موفق باشن، صعود کنن. کار دشواری دارن، گروه‌های سختی هستش، سپاهان خصوصا همگروهی با ادوهیل، با تعاون عربستان که میزبانه و همچنین پاختاکور ازبکستان که همیشه نشون داده تیم به قول معروف استقرصداری هستش، کارشون سخته، اما تیم محرم نبیتکیا نمایش دلپذیری رو داشته و امیدواریم که در نهایت بتونن به مرحله بعدی برسن. از اون برم جواد نکونام نشون داده یه مربیه کاملا میدونه از فوتبال چی میخواد، سبک بازیش مشخصه، صاحب سبکه و البته اونها گروه دشواری دارن، شباب الاهلی در اون گروه هستش، القرافه هستش و تیم آخال ترکمنستان که گروهش نسبت به سپاهان بهتره اما به هر حال کار دشواری رو دارن. آرزو موفقیت برای این دوتا تیم. و البته اینم بگم که ما راجع به مسائل دیگه هم صحبت میکنیم و محمد امیر هم به جمعمون اضافه خواهد شد. بله، از لیگ های اروپایی هم غافل نشیم. خب لیگ قهرمانان اروپا که برگزار شد بازیاش خیلی هم جذاب بود، اما لیگ های داخلی هم داره به سرانجام میرسه، هفته های پایانی 6 7 هفته تقریبا تو همه لیگا باقی مونده. یه سری لیگا خیلی رقابت داغه، مثل لیگ برتر فوتبال انگلیس، میتونم بگم ال کلاسیکوی الان فوتبال اروپا، جدال بین سیتی و لیورپوله، دوتا تیمی که در لیگ انگلیس دارن بی‌نظیر کار میکنن و یک شنبه هم شاهد تقابلشون بودیم در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال انگلیس در ورزشگاه اتحاد هفته 32. بازی که برنده نداشت اما مثل بازی رفت 4 گل داشت، پر از اتفاق، آبستن حوادث بسیار فراوانی بود، جنگ بین کلوب و پپ گواردیولا برنده نداشت. فعلا سیتی تونسته همون یه امتیاز برتریش رو نگه داره، البته اونا موقعیتی داشتن برای اینکه بتونن بازی رو ببرن. خود پپ گواردیولا بعد از مسابقه گفتش که ما اجرای لیورپول رو بهشون اجازه دادیم که زنده بمونن و شانس داشته باشن برای قهرمانی. و البته همه حداقل در کشور ما خیلی صحبت کردیم و خیلی تحت تاثیر رفتار این دو سرمربی بعد از بازی قرار گرفتیم، جایی که با وجود این رقابت بسیار فشرده‌ای که با همدیگه دارن، هزینه‌های بسیار گزافی که صورت گرفته، همدیگه رو در آغوش گرفتن، یک برخورد بسیار گرم با همدیگه داشتن و میای مقایسه می‌کنیم با فوتبال خودمون، جایی که مربی‌ها، بازیکن‌ها، مدیرا متأسفانه یه جورایی بعضی اوقات فوتبال رو فراموش می‌کنن و اینکه برای چی دوره هم جمع شدن و اینکه قراره چه کاری انجام بدن. نه پپ گواردیولا، نه کلوپ، نه هیچ مربی دیگه ای نمیاد بگه نمیخوان ما قهرمان بشیم، دوست دارن یه تیم دیگه قهرمان بشه. داوری ها آمدانه علیه ماست، به ما بگن اگه قراره 8 نفره، 9 نفره، 10 نفره بازی کنیم بعد چه کار کنیم. اشتباهات داوری همه جا هست، حالا در فوتبال ما همونطور که بارها هم گفتیم و خود کارشناسان داوری هم اذعان دارن، در کنار اینکه مقدار از لحاظ تکنولوژی ما عقبیم، وی آر نداریم، سیستم رادیویی درست نیست، خود داوری ما هم شاید الان در بهترین وضعیت کیفی خودشون نیستن. ما زمانی محسن ترکی داشتیم، سعید مظفری‌زاده داشتیم، هدایت مبینی داشتیم، علیرضا فقانی داشتیم، قبل‌تر از اون دوباره داورای دیگری بودن، اما الان شاید داور بزرگی در فوتبال ما حضور نداشته باشه. ما می‌بینیم در میادین بین‌المللی هم داورای ما توی مراحل حساس قضاوت نمی‌کنند، با اینکه مود بنیادی فر، وحید کاظمی، برادران حیدری اینا هستن، کارشون رو دارن انجام میدن، اما شاید در اون حد و اندازه‌ای نیستن که الان ما بخوایم انتظار داشته باشیم بازی‌ها رو همه رو بدون نقص، بدون ای با ایراد به پایان برسونن. خود فوتبال انگلیس هم درگیر مسائل داوری هستش، یه سری داوراشون بسیار سنشون بالاست، مثل اتکینسون، مثل مایک دین و خیلی دیگه، اما همچنان اونا دارن قضاوت میکنن. میخوام بگم بعد اینها رو در نظر گرفت و بدونیم که فوتبال نباید از اولویت ما خارج بشه. این از انگلیس. در در ایتالیا هم رقابت بسیار جذابه. سه تا تیم میتونم بگم یوونتوس یه مقدار شانسش دیگه کم رنگ شده بعد از اون باختش مقابل اینتر تو اون بازی شش امتیازی، اما همچنان میلان، اینتر و ناپولی شانس زیادی برای قهرمانی دارن. اینتر اگه اون بازی عقب موندهش رو ببره میتونه بیاد به صدر جدول و میلان مقابل تورینو متوقف شد. ناپولی در یک بازی بسیار جذاب در ورزشگاه دیگو مارادونا مقابل دیدگان هوادارانش به فیورنتینا باخت 3-2. تیم جذاب وینچنزو ایتالیانو که تیمش هم تیم مورد علاقه خودم هم هستش موفق شد ناپولی رو شکست بده. در فوتبال اسپانیا فاصله زیاده بین رئال و بارسلونا، رئال موفق شد این هفته ببره، بارسلونا به سختی لوانتر رو 3-2 از پیش رو برداشت و اونجا هم رقابت جذاب. در آلمان مثل همیشه بایر مونیخ گوی سبقت رو رباییده و در صدر جدول با فاصله امن نسبت به دورتموند، دورتموندی که بعد از باخت به لایپزیگ در این هفته تونستش به برتری برسه. از سردار آزمونم بگم براتون، سردار به خاطر سرما خوردگی این هفته نتونست لورکوزن رو همراهی بکنه و اونا مقابل بخوم با نتیجه مساوی بدون گل متوقف شدن و الان جایگاه سومیشون در خطره و ممکنه که لایپزیگ بیاد و جای اونا رو در رده سوم بگیره، اما هنوز چیز مشخص نیست. و فرانسه هم که دیگه پاریس قهرمان شده رفته پیکارش، ولی حالا نوشدارو بعد از مرگ سهراب دیگه مثلث خط حمله شون یعنی مسی و نیمار و امباپه تازه در کنار هم دیگه چفت شدن. در این هفته که گذشت مقابل کرلمون امباپه هتریک کرد، نیمار هتریک کرد و مسی هم در پاس گل هتریک کرد تا بیشترین پاس گل در سال 2022 به نام این بازیکن و عثمان دمبله ثبت شده باشه. خلاصه اینم یک کلیتی بود از ماجرای لیگ‌های اروپایی، لیگ‌های معتبر اروپایی که داره برگزار میشه. آرزوی موفقیت می‌کنیم برای فوتبالیستای ما در خارج از کشور، لژیونرامون که دارن در جاهای مختلف بازی می‌کنن. مهدی طارمی هم این هفته بعد از 16 تا پنالتی از دست داد، ولی خب جزو بهترین بازیکن‌های هفته بود و گل منجر به پیروزی پورتو رو تونستش در شبی که دو تا پنالتی گرفت بزنه. اینم از این، همراه ما باشید اینجا تهران ورزشی دوستان. همونطور چه خدمتتون عرض کردم در ابتدای برنامه، جام حذفی جایی که تیمای کوچیک این فرصت رو دارن تا بیان بزرگی کنن و خودشون رو مقابل تیمای بزرگ محک بزنن، و چون بازی‌ها به صورت حذفی برگزار میشه و یک مسابقه ممکنه باشه، اتفاقات بسیار ویژه هم در این مسابقات رخ میده. من یادم اومد سال 2013 فینال جام حذفی فوتبال انگلیس، تیم ریدینگ با هدایت آقای روبرتو مارتینز در حالی که داشت سقوط می‌کرد موفق شد سیتی رو با تمام ستاره‌هاش با سرمربیگری مانچینی شکست بده و قهرمان بشه. جالب این تیم چند روز بعد افتاد و به لیگ یک سقوط کرد و فصل بعد در حالی که تو ساعت دوم فوتبال انگلیس بود در رقابت لیگ اروپا هم حاضر بودش. یا مثلا بایر مونیخ و دورتموند تو همین فصل از رقابت‌های بوند دی اف پوکال جام حذفی آلمان حذف شدن خیلی زود توسط تیمایی که انتظارش رو نداشتیم. در انگلیس تیمای دست سومی دست چهارمی همین تیم میدلزبرو در این فصل موفق شد تیم بزرگی رو شکست بده تا اینکه به دست چلسی حذف شدن. و این اتفاق کاملا طبیعیه و نمیتونیم بگیم فقط مختص فوتبال ایرانه، نه اتفاقا خیلی تیم‌های کوچکتر در سطوح پایین‌تر در لیگ‌های دیگر موفق شدن کارهای بسیار بزرگی رو انجام بدن. رئال مادرید یادم چند سال پیش به تیم آلکورکون یه تیم دست 3 و 4 در فوتبال اسپانیا باخت و شکست خوردهش. در آلمان شاهد این ماجرا بودیم، در فرانسه فصل گذشته پاریس قهرمان نشد و در قدم آخر کم آوردن، در این فصل هم به مشکل خوردن نتونستن صعود بکنن و این ماجرا کاملا طبیعیه. جام حذفی یکی از جذابیتاش همینه، میتونم بگم اصلی ترین جذابیت جام حذفی و چیزی که باعث شده خیلی محبوب باشه همینه. اینم فراموش نکنید اولین رقابت و تورنمنت فوتبالی که در تاریخ فوتبال به وجود اومد رقابت جام حذفی بود در فوتبال انگلیس که پرقدمت ترین مسابقات فوتباله که داره به انجام میرسه. پس در جام حذفی هر لحظه باید منتظر یه چیزی باشید که اصلا انتظارش رو ندارید. ببینید کی اومده یا بشنوید کی اومده.
خواهش کنم
آقای میر بفرمایید.
خواهش کنم، سپاسگزارم. این موسیقی بشنوی یا نه بفرمایید. خیلی متشکرم. به نام خدای بزرگ سلام میکنم به همراهان ما در برنامه تهران ورزشی. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، شبتون بخیر باشه. به هر حال یک کمی با تاخیر من رسیدم از نوید استاد دائمی عزیز، متشکرم. دلم براش خیلی تنگ شده بود و برای مهادین و برادر که به هر حال میگم با تاخیرم رسیدیم، ولی خوشحالم که میبینمتون. عرضم به خدمتتون که فضا و اتمسفر ورزشی کشورمون جام حذفیه. میدونم که داشتم گوش میدادم، یعنی در مورد جام حذفی داشتین صحبت میکردین و این فصل هم داشتم به این فکر میکردم که جام شگفتی ها بود، یعنی مثل دورهای گذشته، فصلهای گذشته رقابت های فوتبالی، این فصل هم واقعا اتفاقات شگفت انگیز داشتیم دیگه. فکر کنم بالاترینش خلیج فارس ماهشهر بود که میدونی نوید اونا دوست دارن بهشون بگی بندر ماهشهر. حالا حتما باهاشون صحبت میکنیم. اونا میگن ما خلیج فارس ماهشهر اسم تیممون نیست، اسم تیممون بندر ماهشهره، که در موردش حتما صحبت خواهیم کرد.
خلیج فارس بندر ماهشهر.
ببین من دقیق ترشو ازش میپرسم.
آره آقای قنواتی صحبت
کرد. آره آقای قنواتی سرمربیش که میگن ما اسم اصلی مون بندر ماهشهر، رسانه‌ها دارن اشتباه میگن مثلا اینکه اسم اصلی ما بندر ماهشهره، و اینکه مثلا تیم لیگ 2 میاد و میرسه به این مرحله واقعا جز اتفاقات جالب فوتبال.
و جالب دو فصل پیش فوت فکر کنم که دوباره دو تا تیم از ماهشهر داشتیم، شهرداری و استقلال ماهشهر، که تو 1/8 و 1/4 جام حذفی هم اومدن.
یعنی منطقه فوتبالیه،
هم فوتبالیه هم شگفتی سازخیزه.
دقیقاً.
یعنی هر دفعه تو جام حذفی ما رو سورپرایز میکنن و
عاشق فوتبالن دیگه اون منطقه.
فارس انجام داد. دقیقاً همینطوره و یه اتفاق بسیار جالب و بانمک هم تو بازیشون رخ داد. زودتر از اینکه بازی تموم بشه بازی رو تموم کردن. گلرشون وقتی پنالتی گرفت شروع کردن خوشحالی کردن. گزارشگر مسابقه فکر کرد که بازی تموم شد. حالا حتما با آقای موسی قنواتی هم صحبت میکنیم، ولی خب یه پنالتی دیگه مونده بود. اون پنالتی رو زدن و تیم مصر افسنجان رو بردن و الان ماجرا به جایی رسیده که حتی میگن ممکنه این باخته به قیمت برکنار شدن آقای محمد ربیعی هم تموم بشه.
آخه دیشب گفتن یه دو روز پیش بود فکر کنم، گفتن که برکناری هم قطعی شده، اما بعضیا گفتن نه جلسه گرفتن اونجا در مورد پیشرو صحبت کردن، تضمین گرفتن که در واقع حالا بتونه تیم رو متحول کنه. ما لابلای صحبتامون نوید به سالهای گذشته هم برمیگردیم، هر دوره‌ای یه تیم شگفتی ساز جام حذفی رو هم
عالی میشه با هم دیگه بررسی میکنیم، جپ میزنیم.
همراه ما باشید. ببین اولین دوره‌ای که می‌خوایم بررسی کنیم سال 70-71 که حذف استقلال به دست ماشین سازی رو در واقع میتونیم تنها اتفاق اعجاب انگیز جام حذفی توی این فصل قلمداد کنیم. ماشین سازی با پیروزی 1-0 در بازی برگشت استقلال رو نوید شکست داد، حریف پرسپولیس در نیمه نهایی شد. ماشین سازان البته با تجربه شکست 5-0 برابر پرسپولیس در مرحله بعدی حذف شدن، اما در پایان همین سال با سرمربیگری مرحوم حسین فکری تونستن به لیگ آزادگان هم صعود کنن. این 70-71 بود. در مورد ماشین سازی 84-85 هم میتونیم نگاهی داشته باشیم. شگفتی ساز این دوره تیمی بود که نامش سالهای بعد و قبل از اون هم چندان واقعا به گوش کسی نخورده بود. همین الان هم اگه بخوایم اسمشو بگیم نوژن ساری.
خب
آره، شاید برای خیلی غریبه باشه این تیم که در دو گام ابتدایی خودش در جام حذفی فولاد و زبان رو شکست داد، در یک چهارم نهایی حریف استقلال شد. آبی ها با تصمیم باشگاه از شرکت در جام حذفی انصراف دادن تا این تیم شهر ساری رای نیمه نهایی بشه، حریف پرسپولیس شد. شاگردان رضا تقوی عرصه رو هم بر پرسپولیس تنگ کردن و یه جورایی بعد از تساوی 2-2 بازی به ضربات پنالتی کشیده شد که پرسپولیس با نتیجه 7-6 به برتری رسید. یعنی ببین عرصه رو تنگ کرده به همه تیم‌ها.
بازی خیلی قشنگی هم بودش.
رسیده به این مرحله و توی پنالتی تازه پرسپولیس تونسته به زور تیم رو حذف کنه.
و اینکه اون موقع چون یه مقدار دربی هم شرایطش خیلی خاص بود، با علم به اینکه قراره شاید یه دربی ببینیم، استقلال یکی از دلایلش که تو این بازی شرکت نکرد همین بودش و بعد نوژن رفتش تو مرحله نیمه نهایی مقابل پرسپولیس قرار گرفت و اونجا هم خیلی نمایش سزاوارانه‌ای داشت.
درسته. ما بررسی کردیم فعلا دو مرحله از رقابت‌های جام حذفی رو و تیم‌های شگفتی ساز رو که این دوره هم داریم. بنده تیم بندر ماهشهر، در موردش با آقای قنواتی سرمربی تیمشون صحبت میکنیم، مثلا چطور. بعد دارم به این فکر میکنم که واقعا اگه این تیم قهرمان بشه مثلا، خب چیکار میخواد بکنه برای آسیا؟
ببین به غیر از مثل کرمان و آلومینیوم که از لحاظ مالی بنیه خوبی دارن، هم نساجی و هم
نساجی هم خوبه.
نساجی الان چون به خاطر اینکه زمین ندارن برای مجوز گرفتن،
نه نساجی هم از لحاظ مالی خوبه. نوید
آخه دیدم آخه اینا زمین ندارن بندگان خدا،
الان دارن درست میکنن زمینشون.
چقدر وقت آخه از اول فصل بنده خدا
رئیس جمهور مثل اینکه دستور جدی داده برای اینکه زمینشون رو آماده کنن. من پرسیدم از بر بچه‌های نساجی، گفتم فصل آینده قطعا زمین ورزشگاه شهید وطنی آماده است.
ولی حیفه دیگه، حیفه با هواداره بسیار جذابی که دارن، اونا میتونن خیلی از امتیاز میزبانیشو خوب استفاده کنن.
یه فاصله بگیم یه چیزی از نساجی بگم.
چشم.
اشاره کنم نوید، اینکه همین نساجی من یه سفر باشون رفتم مشهد، بعد تنها سفری هم بود که شب قبلش با تیممون رفتیم مشهد، یعنی رفتیم یک شهری که قرار بود بازی برگزار بشه. بعد امکاناتشون رو زیر نظر گرفتم، دیدم نه برای هر کدوم از بازیکن‌ها یه اتاق، یه هتل خیلی شیک و هر کدوم از بازیکن‌ها یه اتاق مجزا گرفته بودن، همه امکانات عالی و اینا. بعد زمین خب ورزشگاه امروزا رو فراهم کرده بودن، اونجا بازی کردن و حالا کاری ندارن. اومدیم تهران با هواپیمای خود مالک باشگاه. اومدیم تهران تو فرودگاه، یه نکته‌ای که برام خیلی جالب بود این بود که اینا حلقه زدن، یعنی از کادر فنی تا مدیر عامل و بقیه، که آقا حالا برای بازی بعدی کجا بریم. یکی میگفت بریم قزوین اونجا یه ورزشگاه داره، یکی میگفت بریم نمیدونم یه شهر، نمیدونم من زمینم مدیر کلش باش صحبت میکنم. اصلا اینقدر جالب بود برام این صحنه، منم یکم دو سه متر فاصله گرفته بودم نگاهشو میکردم، گفتم آخه مگه میشه یه تیم لیگ برتری به این شکل بیان تو فرودگاه، بعد کادر فنی و مدیر عامل و اینا بگن الان کجا بریم، الان مثلا بریم یه جای ارزونتر باشه،
دغدغه شونیم باید بشه که بدن کجا باید بازی کنن.
تیم ریشه دار، یعنی کلی هوادار داره، یعنی مثلا این تیم اگه توی خود شهید وطنی باشه میدونی که اصلا کلا جای نشستن نیست،
اونجا فوق العاده است. بعد خیلی هم فوتبال فهمن، یعنی مثلا اینجوری نیست که تیم یه گل بخوره جو ورزشگاه علی تیم بشه، کاملا فوتبال رو حرفه‌ای دنبال میکنن. من یکی دو بار این سعادت رو داشتم ورزشگاه وطنی رفتم، فوق العادهن واقعا، از لحاظ شور، از لحاظ همیت و این یک پارچگی که وجود داره کاملا میتونست به جایگاه نساجی کمک کنه حضور اونها توی ورزشگاه وطنی.
بعد میگه که فلسفه فوتبالی که ما دنبالش میکنیم همین هیجانه است دیگه، وقتی تماشاگر میاد. بعد یکی دو سالم هست که تماشاگره نساجیه که دنبال میکنیم کلن یه اتحاد جالبی هم دارن، بعضی وقتا هم یه کارهای فرهنگی قشنگ هم انجام میدن. مثلا چند وقت پیش رفته بودن دو سه تا زندانی رو آزاد کرده بودن، یعنی هوادارشو پول گذاشته بودن رو هم دو سه تا زندانی رو آزاد کرده بودن.
اون جایگاه معروف هم که چند تا از هوادارشو میشینن با هندونه و اینا بالای پشت،
اونم دقیقاً
نماد باشگاه نساجی هوادارشه دیگه،
راحت ترین تماشاگرای روی کره زمین. همراه ما باش. ببین ما یه دوره دیگه هم میتونیم بررسی کنیم، حتی اگه بشه دو دوره. شهید قندی رو که میگیم یاد شهر یزد میفتیم قاعدتا،
سال
85-86 پس از یه تجربه ناموفق در لیگ برتر و قرنشینی در لیگ پنجم، نام تیم شهید قندی به تربیت یزد یعنی تغییر کرد. تربیت در بازگشت خودش به لیگ دسته اول در جام حذفی شگفتی آفرید، موفق به حذف فجر سپاسی، ملوان بندر انزلی شد تا خاطره فصل ناکامی خودش در لیگ برتر رو از ذهنها پاک کنه. شکست 3-2 سپاهان در یک چهارم نهایی اما به جاه طلبی نماینده یزد یه جورایی پایان داد، یعنی اینجا دیگه متوقف شد. سپاهان در ادامه این فصل با شکست پرسپولیس و سواباتی هم همون فصل تونست قهرمان،
یعنی به قهرمان باختن
دقیقاً به قهرمان اون دوره از رقابت‌ها باختن. سال 86 87 هم شاهین بوشهر در این دوره تونست سواباتی که یادته
و ملوان بنده پرستاره،
آره ملوان بندر انزلی رو از گردونه مسابقات کنار بزنه و یه جورایی شگفتی ساز جام لقب بگیره. استقلال در این فصل با وجود عملکرد ضعیفش در لیگ برتر به فینال جام حذفی رسید و با غلبه بر پگاه گیلان قهرمان شد. یادش بخیر،
همون فصلی بود که به خدمتتون عرض کنم ناصرخان اجازه خدا بیامرز سرمربی استقلال بود، بعد فیروز کریمی اومد، بعد فیروز کریمی برکنار شد، از مرحله نیمه نهایی فکر کنم امیر قلعه‌نویی هدایت استقلال به عهده گرفت و این جام قهرمانی هم مرهون دستای وحید طالبلو بود که توی سه بازی جلوی زبان و فولاد و حتی میتونم بگم داماش پگاه که البته موقع پگاه بود تونستش عملکرد خیره کننده داشته باشه، استقلال قهرمان شد. گلر پگاه هم اون موقع علی نظر محمدی بود که الان چند سالی مربی شده. بازی رفت رو با گل گیلاوری پگاه برد، در بازی برگشت استقلال سیچ برد، همون روزی که مشتبه جباری پدر خودش رو هم از دست داده بود و توی جایگاه دنبال پدرش میگشت اما متاسفانه فوت شده بود. بله درباره استقلال صحبت کردیم شنوندگان عزیز و الان میخوایم از پرسپولیس بگیم، دیگر تیم حذف شده بزرگ مرحله یک چهارم نهایی رقابت جام حذفی. همونطور که گفتم پرسپولیس الان داره دوران سختی رو پشت سر میذاره، بعد از چند سال درخشان که منتج به قهرمانی متعدد شد اونا در این فصل یه مقدار به مشکل خوردن در لیگ، با اینکه عملکردشون از لحاظ امتیازی بد نبوده اما 6 امتیاز نسبت به استقلال کمتر دارن، در رده دومن و تو جام حذفی هم باخت مقابل آلومینیون به حذف در مرحله یک چهارم باعث شده تا یه مقدار یحیی گل محمدی تحت فشار قرار بگیره. بیشتر می‌خوایم با امیرحسین اصلانیان صحبت کنیم، کارشناس و پیشکسوت باشگاه پرسپولیس که الان روی خط ارتباطی ما هستن. آقا امیرحسین سلام، وقتتون بخیر.
سلام، درود بر شما.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم ازت. می‌خوایم در مورد پرسپولیس صحبت کنیم، اینکه به هر حال یه تیم بزرگی به اسم پرسپولیس قاعدتاً شاید خیلی انتظار داشتن بتونه به نیمه نهایی برسه، حتی به فینال برسه. زمان قرعه کشی جام حذفی خیلی استنباطشون این بود که ممکنه حتی پرسپولیس استقلال فینال جام حذفی رو برگزار کنن، اما استقلال کنار رفت، پرسپولیس هم کنار رفت. در مورد پرسپولیس خیلی دوست داریم صحبت کنید، اینکه چه اتفاقاتی منتج به کنار رفتن تیم پرسپولیس شد.
جام ببینید پرسپولیس بازیکنایی رو که از دست داد، متاسفانه بازیکنای جایگزین که در تیم‌های قبلیشون توانمند بودن نتونستن در پرسپولیس متاسفانه کیفیت لازم رو از خودشون به جای بذارن و این در انتهای کار باعث شد که ما این اختلاف امتیاز نسبت به استقلال داشته باشیم. البته اگر به جزئیات امتیاز رو نگاه کنیم نسبت به سال گذشته نیم فصل اول تقریبا همون امتیاز رو جمع کردن، متأسفانه این استقلال بود که نسبت به سالهای قبلش خیلی بهتر عمل کرد، ولی در کل متاسفانه پرسپولیس احساس کنم مریضه. یعنی ما وقتی فوتبالش رو نگاه میکنیم احساس میکنیم اگر لباسهای این تیم رو مثلا با سه تا تیم ته جدول عوض بکنیم و باید دوباره نگاه بکنیم کیفیتی اونچنان به لحاظ تاکتیکی و تکنیکی تفاوتی نمیبینیم و این خب این باعث میشه که لیگمون یه لیگ پویایی نباشه و از اون جهت میبینیم که بازیکن فیکسی اونچنانی هم در تیم ملی ما نداریم از لیگمون.
درسته. آیا اصلانیان، از یحیی گل محمدی میخوام بیشتر صحبت کنم، نقش یحیی رو توی این حالا نتایج اخیر پرسپولیس خصوصا بازی با آلومینیوم چقدر میدونید و در کجای ماجرا قرار گرفته؟ خب یکی از انتقاداتی که بهش وارد میشه اینه که بازیکنانی که پرسپولیس گرفته، فارغ از اینکه حالا آیا بازیکن تاپی در فوتبال ایران وجود داشته که حالا پرسپولیس نرفته باشه سمتش، اینه که بازیکنای خریداری شده، حالا چه لژیونرا چه بازیکنای خارجی، اینا هیچ کدوم کیفیت لازم برای پوشیدن پیراهن پرسپولیس رو ندارن و یه جوری مجموعه تشکیل شده از بازیکنان متوسط. با این قضیه موافقی شما؟
100% حرف شما رو تایید میکنم.